أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با موارد انفال و مصادیقش بحث و گفتگو در این عنوان بود، سه عنوان متصل به هم و یگان شده، رؤوس الجبال و بطون الاودیه و الاجام که جزء انفال شمرده شد. روایاتی هم که دلالت بر این مطلب می کرد مجموعاً 9 روایت خونده شد که در رابطه با بعضی ها 5 روایت، در باره بعضی ها 3 روایت، در باره بعضی ها 2 روایت از میان اونها دلالت داشت. و اگرم در مواردی این روایات ضعف سند دارد، منجبرون به عمل الاصحاب. فقط کلام در مراد از این عناوین، رؤوس الجبال و بطون الاودیه و الاجام، مراد از اینها چیه؟ سه و زیغ مراد اینها چه مقداره؟ درباره رؤوس الجبال در بحث گذشته توضیح مختصری عرض کردیم و اینکه مسلماً مراد قله جبل بلندترین نقطه خاص نیست، بلکه یشمل و مقداری اطرافش را، در حالتی که در عرف گفته بیشود این منطقه بزرگترین بلندترین منطقه این کوهه. یه مقدار اراضی اون رأس قله هم اطراف اون هم مشمول این عنوانه و اون وقت اون مقدار گاهی سنگ خالصه، گاهی درخت داره، گاهی بتهایی داره، گاهی درختان خودرو داره. این حالات مختلف احیانا در اونها هست. و اما جمله دوم، بطون الاودیه، وادی در لغت عرب به معنای دره، درهای بین کوه ها. کوه ها به طور طبیعی لابلاش یه راه هایی هست برای عبور آب. باران که به این کوه ها میباره، از اون کوه ها سرازیر میشه و از یک مسیری به طرف دشت میاد. اون مسیری را که طبیعت به وسیله همین باران ها در بین این کوه ها ایجاد کرده برای عبور این آب، این رو بهش میگن دره. ولی دره بین کوه، خب از همون بالای کوه تا پایین این دره است، ولو طرفین دره یه ارتفاع زیادی داره، گاهی هم هی از هم جدا میشه به صورت زاویه منفرجه به اصطلاح جدا میشه. دره عموم داره. ولذا فرض کنید همین الان در مورد مینا که میقاب اصطلاح محل خاصی است برای بیتوته در ایام خاص، مینا از اول میگن یه دره است، وادل مینا، یه وادیه، ولی این وادی توسعه داره. بعدم میگن یسه و اقامت در اونجا، بیتوته در اونجا، حتی دامنه کوهش تا بره به منصف و ریاه یا منصف و میاه، اونجایی که میرسه که دیگه آب تقسیم میشه، یه مقدار آب، یه آب مقدارش از این ور میاد، یه مقدار دیگرش از اون ور، در حقیقت اون قله به صورت استطاله دار اون قله ملاکه و تا اونجا دره مناست، جزء مناست. ولی اینجا در تعبیرات فقها و روایات واقع شده بطون الاودیه، نه اودیه به طور مطلق. بطون الاودیه اون کف وادی است، بطن وادی است، اون قسمتی که در این وادی کنده ی نو پنهانه، اون کف وادی است، اون جایی که مجرا المیاهه، اونجاست که بطون الاودیه بهش گفته می شود. حالا ببینیم بطون الاودیه اون وقت با این توجه به این نکته دو جوره. یه وقتی هست که بله هیچ قابل انتفاع نیست، بطون الاودیه است، یه سطحی داره، سطح همین بطن اودیه، گاهی مثلا خیلی چا یه متره، گاهی 5 متره، گاهی 10 متره، گاهی 1 کیلومتره، همه اینجایی که آب توش رد میشه، وقتی باران زیاد میاد کف اینجا رو آب میگیره، اینا مواردش مختلفه. و این مواردی که آب از توش رد میشه گاهی اوقات همش سنگ و به اصطلاح قطعات بزرگ کوهی جدا شده، اینجا افتاده پره، ولی خب اینا مانع از آب که نیست، آب از لابلای اینا رد میشه میاد جلو، ولی اینکه اگر این سنگا رو جمعش بکنن یک سطح مسطح مفصلی از زمین رو در اختیار داره. این هم بطن است همه این کف، ولی در این حال هیچ قابل استفاده نیست، در اثر تسلط این سنگ های گرانی که از کوه هی جدا شده و افتاده، کوه برای خودش میگن یه رشد و نموی داره و بعد همه سنگ ها ازش جدا میشه و میفته پایین توی دره ها. گاهی الانی که کناره دره ها جاده ساختن از این مشکل در امان نیستن، که گاهی از بالای کوه سنگ پرت میشه، احیانا اگر در همون لحظه ماشینی عبور میکنه روی ماشین میفته و خطراتی پیش میاره که گاهی میان یه جانپناهایی، یک موانعی به یه شکل میسازن که اگر افتاد روی این مسیر نیفته، چون بعد از اینکه راه های ماشینی باز شد برای عبور از کوه ها از یک طرف کوه به طرف دیگر، معمولا عملا تا این سالهای اخیر از همین دره ها استفاده کردن. در هر جای دنیا راه های کوهستانی با استفاده از همین دره هاست، یعنی این کوه میره این طرفش دره داره، لابلای دره میرن تا اونجایی که آب به این ور میاد، از اون طرف کوه هم باز یه راهی هست که آب به اون طرف میره، این وسط مشکلشی که باید برن هی بالای کوه دو مرتبه از اونجا سرازیر بشن، که آقای رحیمی اینا رو خوب تجربه کرده و میدونه. بله در هر یکی از این جاده های کوهستانی یه نقطه اوجی داره که اون قسمتش مشکله، هی جاده دور میزنه و رفت آمد میکنه تا بره بالا، دو مرتبه اون طرف برگرده پایین. مثلا جاده حراز امامزاده هاشم این قسمت رو انجام میده بالا و پایین، یا جاده چاروز کندوان که بعد تونل زده شد که این رفت و آمد کمتر بشه، راحتتر بشه، راه کوتاه‌تر بشه و همسه. در هر حال با استفاده از همین راه نمای طبیعی این جاده ها زده شده. حالا دیگه اگر با امکانات تازه جاده هایی زده بشه مستقیم بدون در نظر گرفتن پیچ و خم دره ها، راه رو بخوان نزدیک کنن، تونل بزنن یک سره در بین اینها، این امکاناتش که خب روز به روز هم داره امکاناتش بیشتر میشه، شدنی است. حالا دیگه هر که زنده بود 20 سال 30 سال قبل میبینه چقدر راه ها از این نظر ممکنه تفاوت کنه، ولی معمولا تا به حال تا 20 سال قبل تا 25 سال قبل فقط استفاده از همین راه های طبیعی و این دره هایی بود که در بین کوه ها بود، ولی خب چه بسا سکف سنگ بود، حالا دیگه با زحمات این سنگ ها رو منتقل میکنن، بعد اونجا مثلا جاده سازی، راه سازی و امثالی. گاهی این طوره که لولا یک تعمیر و اصلاح و زحمت و کار هیچ زمین قابل استفاده ای ندارد، استفادهش همینه که آب توش جریان داره به اصطلاح. گاهی نه، همین دره ها، همون اعماق، ضمن این که مسیر هست و مسیل هست، توش آب عبور میکنه، جریان داره، در این حال کناره هاش هم یک چیزهای باقی است، زمینهایی در کنارش باقی است، اونم همون کف دره است در کنار اینها. حالا اون مقدارش که آب عبور میکنه یه متر پایین تره مثلا، ولی خب عرفاً اینا یه تحت شمرده میشه. همه اینها بطن الوادیه، در کنارش اینجور. این کناره ها گاهی یک سلسله درخت ها و اشجار و نباتات و اینا هم به صورت طبیعی بدون اینکه کسی اینها رو کشته باشه در کنارش وجود داره. وقت عموم بطون الوادی شامل هر دو قسم میشه، در حالی که قسم دوم اشجار داره و قابل للاستفاده بالفعل، قطع نظر از اشجارش زمین مسطحش قابل خونه سازیه، قابل ویلا سازیه. حالا میرید تو جاده مثلا چاروز از کرج که خارج میشه تا 50 سال قبل که خود ما یادمونه، کرج یه مقدار از این میدون وسطش که رد میشد و یه خود کوه پیش آمدگی داره، بعدش دیگه هیچی نبود، موجودی نبود، باقی نبود، درختی نبود، هیچی نبود. خب حالا شده همه اینها باقات شده و خونه ها شده و ویلاها شده و نمیدونم امثال این گونه ساختمان های مختلف و هتل و رستوران و امثال اینها. خب اینا احیا شده حالا. اما اون وقتی که حالا اگر کسی آمد احیا کرد این چنین شوک میداره، من احیا ارزن بیتتن فهیله، اگر اما اگر نه خودش سبززاره و درخت داره و قابل استفاده است به همین شکلش، بازم بگیم این مواتون، و از این جهت بگیم بطون الاودیه هم یکی از مصادیق مواته. مرحوم محقق در شرایع این عناوین را، رؤوس الجبال، بطون الاودیه، ول آجام، اینا را اصلا عنوان مستقل نشمرده، بلکه اینها را جزء موات به حساب آورده، که حالا در آجام هم بحث میاد، جزء مصادیق موات. بعضی مواردش یشکل مستاقر خارجن، بگیم اینا موات، زمین است قابل ساختمان، زمین است قابل درختکاری. فرض اینه شما هم موات رو معنا کردید، اونی که لا یقبل الانتفاع بها الا به تعمیر و خرج و کار و چنین و چنان، ولی نه این الان قابل بهره برداریه. حتما دهنتم آب افتاد و اینو بود. بله، اینا یک بعضی مواردش یشکل که بگیم مواد، الا این که بگیم مواد را در تعریفش یک تغییری بدیم، تجدید نظری بکنیم، بگیم مواد اونیست که کسی احیاش نکرده. هر گونه زمینی به صورت طبیعی که کسی احیاش نکرده این مواتو به این معنا. تو وقت این موارد رو هم کسی احیا نکرده، فرض کردیم این خود به خود صاف بوده، خود به خود درخت داره، خود به خود قابل کشته، خود به خود قابل ساختمانه مثلا، ولی کسی این کار روش انجام نداده، طبیعتی است. و از این نظر اینجام اون وقت بشه جزء مصادیق موات، بگیم عمومات موات هم شاملش میشه. ولا ینافی که در روایات هم به خصوص هم ذکر شده، برای اینکه چه بسا بیانات ائمه در اثر یه نوع ابهامی که در بین سائلین افراد عادی بوده، فکر براشون مثلا اینو رو مواد حساب نمی کردن، اینا به صورت خاص هم ذکر شده، اینا ذکر الخاص بعد العام، معراض المواد کله للامام، المواتان کله کذا، من جمله اینجا رو هم امام خاصن این موارد رو هم ذکر کرده باشه که نکنه خیال کنید نه اینا جزء مواد نیست، نه اینا هم جزء مواد. اینش قابل جمع مشکلی نداره. به اون عنوان حالا کل عرض الله رب العالمین حالا عرض کنم به این شکل بگیم، پس در هر حال معنای بطون العودیه این چنین و هر دو قسمش رو هم شامل میشه، چه اون بطونی که لا یمکن هیچ استفاده ازش الا همین جریان طبیعی آب که خودش رای خودش لابلای سنگا باز میکنه و میره، یا نه بطون عودیه‌ای که کفش یه رودخانه یه خالصی داره و در کنارش هم یه مقداری زمین ها و عرزین و اشجار و امثال اینها وجود داره، قابل للانتفاع بالفعل اما بقرص الاشجار او به وسیله ساختمان و امثال اینها. بله
بودی که
وادی
به
اون مسیر میگه حالا اجازه بید. حالا اتفاقا همین مورد که در قرآن ذکر شده به وادن غیر ذی زرع، حضرت اسماعیل و ابراهیم سلام الله علیه گذاشت اونجا، ربنا انی اسکنت ذریتی من ذریتی به واد غیر ذی زرع کذا دنبالش. در مکه نمیدونم اون روز عرض کردم اینا، اتفاقا بله سر تا سر اینا وادی است، حتی اون قسمتی که توسعه پیدا میکنه خود کعبه در قعر وادیه، ولذا هر دفعه اونجا سیل آمده بعضی که راه اطرافش درست کردن گاهی نمیتونستن چنین، هی کعبه رو میگرفته و خراب میکرده، وقتی که زیاد بوده دو سه مرتبه خرابی برای مکه پیش آمد در اثر همین زیادی سیل آب گرفتگی، خیلی عادی بوده. البته خوشبختانه بعدش هم سرازیر می شده و خب زود رد می شده از کعبه، یه وقتایی چیزی گیر می کرده چطور بوده نمی دونم، بالاخره در اثر یه حوادثی خراب پیش می آمده و الا سیل در اطراف مکه سر تا سر از اون بالای واد المعابده سرازیر که می شد، مسجد ابته که اون وقتا اسمش داره و الان اسمش داره مسجد ابته، اون ابتدای وادیه، از اونجا به این طرف از اون ور یه وادی دیگه داره، یه راه دیگه داره به طرف مکه، از اونجا شروع میشه، از اونجا میاد به مسجد جن و مسجد جمرات و بله جمرات نه مثلا میخوام هجون و بعدم مسجد جن و بعدم سرازیر میشه به تا میرسه به منطقه مسفله، اونجایی که آب فرو میره در اونجا، همش این بوده. غیر زیزر در این حال که قابل لزرعی مناطقیش، ولی خب آب نداشت، آبی که اون وقتا بوده همین بوده که یه وقت بارون میومد و سیل و سرازیر میشد و میرفته و دیگه آب نداشته که زراعت بکنن، غیر حتی این مناطقی که اطرافش حالا بعدها شد با امکانات جدید ساختمان شد یا امکانات قدیم یه مقدار ساختمان یه مقدار اطرافش راه آب باز کردن، همش با زحمت این اسکان رو در اونجا ایجاد کردن، حالا بیشتر و راحت‌تر و دیگه شهر هست.
یعنی که به باد مقدس توبا یا باد الایمن اونا که اونا مسیر فرنس که
کجا هست؟ شما رفتی دیدی؟ شما رفتی دیدی؟
یعنی که به باد مقدس
میدونم همون وادی مقدس بوده، همین کوه تور کنارش وادی بوده، بله مسیر بوده، کوه بوده، کوه طبعا مسیر
ها یعنی مسیر و اطرافش درست دو تو وشنه
ما غریب غیر این منو کردیم
شما دارید میبینش تو مسیر آخرش
تو چی؟
مسیر
نه مسیر بچنه وادی اونجاست، اینایی که جداش کرد. ببینید اینجا دو کلمه داریم، بطون و لعودیه عرض کردیم، ببینید توضیحی دادیم هیچ خراب شد کلش وقتی خراب گفتیم اصل عودیه بله توسعه داره بین این دوتا کوه تا برسه رأس الجبال، ولی تا شما الان زباراتی که میبری مکه هر جای این بین این دوتا کوه باشه میبری، حالا بالا باشه یا پایین باشه ها هوا بطون العودیه. اون قسمت بطون العودیه قدر مسلمش اون یک مسیل محل آب، اون نقطه پایین ترین نقطه حضیزش اون جاییست که آب از توش عبور میکنه. کناره این نقطه یه وقتی نه میاد دامنه کوه از بحث خارجه، یه وقتی نه اراضی در کنارش هست وسعت میگیره، گاهی همین جایی که آب میتونه درش جریان پیدا کنه گاهی کم میشه گاهی زیاد میشه به شکلهای مختلف. این به صورت طبیعی اینا هست همه اینا. همین وادی منا به طرف بالا که میره بعد میرسه به اون وادی چی؟ نه استشو یادمون را اینقدر تو عد گفتیم این وادی، بله وادی چی گفتیم؟ محسن. بعدم میره دنبالش توی مشعر، بعدم میره تا عرفات. محل عبور آب از عرفات به این طرف همه ایناست، از عرفات به اون ور کوههای پشت عرفات میره طرف به طائف، از عرفات میاد به این ور. ولی همینجا تو مشعر، همین دنباله رودخونه تو مشعر رو که برید یه جایی نقطه باریک میشه یه نقطه های پهن میشه به مقدار زیادی تو مشعر. اینا به صورت طبیعی جاهای مختلف هم هست. بله وادی المقدس رو نتونستیم بریم، امکان برامون پیدا نشد، این فلان فلان شده ها غصب کردن تصرف کردن راه عبور نمیدن، اون یه مطلبه نمیتونید شما رو اون نمیتونید قضاوت کنید. حالا بالوادی المقدس مقصود کل وادیه، قسمتی که ارتفاعات هم داره یا نه اونجا دیگه بطون الوادی بطن الوادی نداریم که مقایسه کنیم. در هر حال عمده حالا از این نظره که این جاهایی که در کنار این وادی در کنار این قعر وادی واقع شده مقداری مسطح قابل کشت قابل درختکاری قابل خانه سازیه، این چه حکمی داره جزء همین انفال املا؟ خب یه عموم اینه که حالا کل عرض لا رب لها یا بطون العودیه به تعبیری که گفتیم کسی احیاش نکرده جزء موات هم هست، این ادله هم شاملش میشه. و هم ما اگر چنانچه آمدیم در این مورد به اصطلاح بگیم اینها بحثه، اینها حالا یا من البطون العودیه که به صراحه اینها جز انفاله یا نباشه از ارزاییست که لا رب لها کسی که احیاش نکرده مالک بشه، بنابراین این هم جزء انفال است بلا اشکال. بله یه بحثی میاد حالا آیا اینجاها اگر جزء اراضی مفتوح الانوه باشه چی؟ اینا ملکون للمسلمین او ملکون للامام؟ این سوال قابل طرحه، اینو در بحث آجام الان عرض میکنم. بله 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 به طور خاص عرض کردیم همه اینها تو روایات آمده، منتها بعضیش روایاتش صحیحه در بعضی موارد، بعضی ها نه روایاتش مرسل امثال اینها، گفتیم اینها منجبرون به عمل الاصحاب اینا را عمل کنیم. و اما آجام که یکی از این عناوینه، آجام، اجام، عجمات، اجوم، اینا همه اجمم جمعش الاشجار الکثیرت الملتفت المجتمعه، یه منطقه‌ای که دارای درخت‌های بسیار زیاد و تو هم پیچیده و مجتمع با هم. در فارسی ظاهراً بهش میگیم بیشه یا جنگل در مواردی که پره. آجام به این معناست بیشه یا جنگل. بعضیا بله آقا چرا؟ بیشه همین نه بیشه هر بیشه گمان مبر که خالیست، یعنی که جاییست که دیده نمیشه ولی زن نمیفهمی خالیه یا نیست، اگر دیده بشه که میفهمی خالیه یا نیست. نه نه بیشه هم همینه، یعنی یک قسمی یه قسمتی از جنگله، یه نوعی از جنگله که درختاش ظاهرا کوتاه تره. جنگل درختای بلند و مرتفع داره، بیشه اون جایی که جنگل‌های کوتاه‌تری درختای کوتاه‌تر و به هم پیچیده باشی. اینا هر دوش از این قبیل. چه فرمودی؟ اینا بیشه
اون نیزار دو تا بیشه همون
یک. من هنوز نیزار اس نبردم که. اینی که آقایون معنا می‌کنن بیشه را تعبیر، یعنی این آجام را، الاشجار الکثیره الملتفه المجتمعه. این که بعضی آقایون اضافه کردند الارض المملوه من القصب، بله نیزارها، زمینی که از نی پر شده، بله اون دو عنوانه، الارض المملوه من القصب در متن لمعه اینجور داره، در مستند اینجور معنا کرده. ظاهرا مراد آیون هم هر دوست، یعنی اونی رو که گفتن اینه که هر دو مقصودشونه. خب کلمه آجام در معنای اول میگه اشجار، در معنای دوم گفته شده الارض المملوه من القصب. دو چیز شد اینجا، یه زمینی که این درخت ها رو داره و یکی خود درخت ها یا نیها. منظور از آجام کدومه؟ خود درختان، خود نیها، یا نه زمین این گونه نیها، و یا هر دوش، نابت و منبت، هر دو مراده. بله آقا
آجام نیست، این زمین ها که از یک نوع که هستی بخیم بوده که بند داره تشکیونا رو کرد تو بخیم آجام اصلا که اون نیزار هستی که بلنده برای از نمتا پشت با اینا چیم کردن تو بخیم قصره بزا آقایم باید از نظر جغرافی هایی وقت از اتحادی امتنان استاد نمتا ببینیم
این جاش خالیه. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر صحابی را. خب این کارو میکرد تو دانشکده که بحثش خب همین بحثای طبیعی بود و معدن شناسی، کوه شناسی، زمین شناسی بحثش بیشتر بود به اصطلاح. خب میبرد دانشجوها رو به کوه ها، اونم با دقت اونجا دونه دونه این رو یاد شد. ولی خب گفت حالا کار آقایون فقها حال ما که اینه که نه تو خونه در اتاق در بسته بشینن و فتوا بدن، کاری ندارن. ببین نه آجام و قصب و امثال اینها معنای اصلیش یکیه، اجمه و قصب. بعد دیگه کم کم تو بعضی از انواع نیها، حالا فارسی همه اینا رو میگیم نی و نیزار، فارسی یک کلمه مثلا داری، ولی در عربی تو بعضی از مواردش کم کم یه مقدار اصطلاح شده یا یک معنای ازهرش شده کن، و الا همه اینا اینطوره. آجام، نیزار، همه رو میگیم فارسی نیزار میگیم، قصب ها هم همینطور، یه جاهایی نیش قوی تر میشه، یه جاهایی نیاش ضعیف تر میشه، حالا امکانات نداره یا نمیگذارن زودتر قطعش میکنن، امثال اینا. همه اینا میگن نه در دیان حسیری که میبافن از نی میبافن. حالا نی گاهی درشته، حسیرش خوشگل نمیشه، اونایی که ریزتره حسیرش بهتر میشه، مثلا اینا همه نیزاره. فرق در طرفای شما نگاه میکنید به بعضی از قسمتهایی که در اطراف شیراز دیدید، اما وقتی تشریف ببرید سیستان و بلوچستان، همون راهای نزدیکش هم بین زاهدان و زابل که میرید از این کنار چاکوتاها و نمیدونم چنین و فلان، اونجا هست از این جور چیزا خیلی زیاد. حالا یه جاهایش نیاش درشتر شده، یه جاهایش کمتر. همونهاییست که میبرند و کامیون میزنند و بار میکنن شهرستانهای مختلف، باش از این حسیرهای پشت شیشه ها همسال اینا رو میبافن، همه از اونجا ها میاد. ارتفاعاتش هم مختلفه، کلوفتی و نازکیش هم مختلفه و تفاوتش داره. اینا همه ظاهرن اصل لغت یکیه، آجام در همه اینا گفته میشه. اینجا زمینایی که البته جاهاییست که آب میفته توش، یه نوع آب ریز داره در اونجاها و بالا میاد. پس بنابراین ظاهر کلمات من جمله متن همین عبارتی که در اینجا داشتیم این است که بله در آجام فرمودن وحیه، آجام رو معنا میکنه، وحیر علاز الملتفت بالقصب والاشجار، آجام رو هم با عراضی عنوان کرده، ولو در بعضی از کلمات نیست. در هر حال ظاهرا مقصود چون به مجموعه، وقتی زمینش من الانفال درختا و اشجاری هم که طبیعتا اونجاست، طبعا روی اونه از نظر ملکیت جدای از اونها نیست. حالا اینجا باز دو مرتبه بحثی نظیر بحث قبل مطرح میشه به مقداری قوی تر. آجام به یک معنا ذاتن من المعمور، مثلا یه زمینیست اینجور درآمد داره خود به خود، کشتش به صورت طبیعی انجام میشه و آبیاری میشه و بله این مرتب ازش بهره برداری میشه، قابل انتفاع است بالفعل، انتفاع و کل شیء به حسبه. شروع میکنن هست از یک کناره ایشال، نمیدونم در هر سالی همه جاش خوب میشه قطع کرد یا نه قسمت به قسمت، امسال اینجا بلندتر شده سال دیگه اون قسمتی که باقی مون، یه قسمتی که امسال بریدن میذارن و چند سال دیگه، نمیدونم اینا شو من دیگه بلد نیستم. خب پس این قابل انتفاع بالفعل، انتفاعش همینه. نخه در کجا دیدی شما؟ میام در کجا دیدی که نیزار رو بریده باشن جاش درخت زده باشن؟ نه بگید دیگه کجا دیدید شما؟ نه اشجار و در جنگل ها گاهی این کارو میکنن، بله در جنگل ها که اشجار باشه گاهی این کار، بله در هر حال چه اشجار، جنگل باشه و ملتفت بالاشجار یا نه نیزار باشه و ملتفت بالاجام مثلا، هر دو اینا قابل للانتفاع بالفعل، الان میشه ازش بهره برداری کرد، بله میشودم به نحو دیگری بهره برداری کرد. این آجام رو همه رو ببری، یه مقدارم آب ازش قطع بشه که از مرداب بودن بیرون بیاد. معمولا آجام مردابه، مثل حورهایی که در طرف خوزستان بین ایران و عراق هست، اینا همه از این قبیله که لابلای اینا ایام جنگ رودخانه بود، آب مرداب واسطه، ولی یه مقدارش قطع میکردن که بتونن توش بلم عبور بدن، از این به استقایق ها عبور بدن و باش مخفی باشن. بله اما اگه بخوان درخت بکارن، با این آب نمیشه درخت، بایستی که آبشو خشک کنن یا کم کنن به صورتی که بشونه داشته. در جنگل ها بهتر بیشتر اتفاق میفته، در همین 30-40 ساله اخیر، 20 سال 15 سال قبل از انقلاب، بسیاری از جنگل‌های مازندران و گیلان تبدیل به باغات شد. این کیویا و نمی‌دونم بسیاری از مرکباتی که الان هست، اون وقتا اینقدر باغ به اصطلاح پرتقال و نارنگی و امثال اینا نبود، یه مقدار محدودی بود در مازندران و گیلان، ولذا خیلی هم کم بود. به این طرف کوه‌ها اون وقت جاده هم نبود، نمی‌رسید، همه اونا مردمان پشت کوه بودن. این طرف دیگه گاهی یه مقدار یه کسی سوغات می آورد، یه جعبه ای چنینی هم، بعد دیگه اینا رو همه رو گرفتن، این جنگل ها رو تبدیل کردن به باغ های پرتقال و نارنگی و کیوی و اینا، شد زیاد در دست است. خب این یه نوع احیا اون خارج میشه، اما قبلش هم خودش محیاته، همون درخت قابل استفاده است، همون درخت هایی که می بریدن اولا از چوبش استفاده می کردن، زندگی مردم در اون مناطق و مناطق دیگر اونجا آسان تر بود براشون، برای ایجابه استفاده حرارتی و اینها از همین چوبای این جنگل بود میبریدن، همونجا میبریدن، زغال میکردن، زغالشو حمل میکردن به شهرهای دیگر، تمام زغالی که تو مدرسه فیضیه و دارالشفا تقسیم میکردن تو طلاب در حقیقت از همون زغال ها بود که اونجا ها میآوردن. خب اینا انتفاع بود، بعدها به شکل دیگر روز به روز انتفاعات عوض شده. پس بنابراین اینا قابل للانتفاع بالفعل. مشکلی که بگیم اینا جز مواته، موات رو تعبیر میکنید لا ینتفع بها الا بکذا و کذا، نه اونجا جنگل رو هیچ کار نمی کنه، هر روز صبح پا میشه عرش رو برمیداره میره یه مقدارش رو میبره میاره خونه، کاری روش انجام نداده که. مگر باز برگردیم به اون حرفمون که بگیم مراد از موات ما لم یکن درش احیاء شخص خاصی، یک احیاء غیر طبیعی درش نباشد، ولی این احیاء طبیعیش، این حیات طبیعی او رو از عموم مواد خارجش نمی کنه و ادله مواد بالعموم شاملش می شود. حالا یا شامل بشه و این عناوین عناوین خاص باشه که بالخصوص ذکر شده بالعنایه، یا نه به کلی شامل اینا مشمول مواد نباشه، خودش به ادله خاص من الانفال، همونطور که مواد من الانفال اینا هم من الانفال، ولا مشاهده از این نظر، ولو مرحوم محقق عرض کردیم همه اینها رو در شرایع ایشون همه این سه قسمت را جزء مواد منها، یعنی منهای از مواد می شمارد. این بحث توضیحاتی در این رابطه. در ذیل این منها در متن فرمودن من غیر فرق فی هذه الثلاثه بین ما کان فی ارض الامام او المفتوحه انوتن او غیره ما. این رؤوس الجبال یا بطون الاودیه و یا آجام گاهی در زمینهای خود امام اراض المواد، اینا هم در اون واقع شده، گاهی در اراضی مفتوح الانوست کشوری که فتح شده و اینا هم خود جزء اون کشوره، جزء اراضی مفتوح الانوست، گاهی هم در غیر اینها، نه یه عراضی که مال اشخاص خاصه لابلاش یه همچین قسمت هایی هم وجود داره. می فرماید نه همه اینا من الانفال، اختصاص به اون قسم اول نداره، دوم و سوم و اینهاش هم من الانفال، این آجام رؤوس الجبال بطون الاودیه در هر یک از این عراضی واقع شده باشد من الانفال، این عمومات این روایات شاملش میشه. در رابطه با اینها دلیل عمده عموم و اطلاق این روایات رؤوس الجبال بطون الاودیه و الاجام، اینا اطلاق داره که در هر جایی که بوده باشد، و اگر در این موارد، این موارد به خصوص ذکر شده که عرض مفتوح الانوه و کذا، برای این که دفع توهمات بشه، اگر چنانچه ما گفتیم اینا من المواد ولو تو زمینه های مفتوح الانوه ولو تو زمینه هایی که مالک داره، اما اینها فی نفسه من المواد همین الانم، فلا اشکال، برای اینکه اراضی مفتوح الانوه اونیش ملک للمسلمین که محیات حین الفتح باشه، اما اگر محیات حین الفتح نباشه که اون ملک للمسلمین نیست، فلا معارضت به هیچ نحو، بله اینا ملک للامام، اونایی که محیات حین الفتح هست ملک للمسلمین، مشکلی ایجاد نمی کنه. اما اگر گفتیم نه اینها بعضی از قسمت هایش هم که محیاتون، نه اشجار قابل استفاده است، الان آجام قابل استفاده است، یا در عنوان قبلی بطون عودیه در کنارهاش جاهایی است که درخت داره یا زمین صاف قابل استفاده. نه نه، اینا مواد نیست، اینا الان محیاتون. یا میپذیرید این نکته اخیر را که بگیم محیات اختصاص نداره به ما لا یقبل الانتفاع به بالفعل بل عام و مما لا احیاء من احد فی، کسی او رو احیا نکرده، اونم مواتون باز. خب وقتی شد مواتون، پس ادله بالکل المسلمین دیگه باز شاملش نمیشه، مشکلی نداره، اونم راحتی. اما اگر گفتید نه آقا اینا محیاتون ولی ملکون للامام به دلیل خاص خودش، یه چیزی در قبال مواد، مواد به دلیل خاص خودش ملکون للامام، اینا هم به دلیل خاص خودش ملکون للامام ولو محیاتون. اینا جز اراضی مواد نیست، اراضی محیاته، ولو محیاته که به اصطلاح ملکون للامام به دلیل دیگر دارید میگید. و در این صورت یه نوع تعارض پیدا می شود بین این ادله و ادله ملک للمسلمین. اون دلیل میگه کل ما کان محیاتن حین الفتح فللمسلمین، کل ما کان محیاتن، محیات به طبیعت یا محیات به انسان، هر دو رو شامل میشه، بالعموم یه قسمش اینه که فرض اینه محیاتون به طبیعت. در مقابلش ادله بطون العودیت و الاجام و رؤوس الجبال مثلا داریم، این ادله اینجا، اینها هم بالعموم یشمل هذا، تمام اون موارد. گاهی رأس الجبالی است که هیچی نداره، سنگ است و سلام. گاهی بطون العودیه است که سنگزاره، قابل استفاده نیست. گاهی آجام بیشه و نیزاری است که نه قابل استفاده نیست الان بالفعل مثلا. خب اونو شامل میشه، اونی هم که از اینها قابل استفاده باشد و علی الان روی این معنای زیق مواد محیاتون، اینم شامل میشه.
چه
داره
که
میگم
محیاتون دست بشر بوده، اون در از اون
محیاتون
بوده، اون از
اون محیاتون. چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ تصویر میفرمایید، مشکلی نداره، محاری ازش لازم نمیاد، آسمانی زمین نمیاد، آسمون قرنبم به قول بچه ها معروف نمیشه. اما عمده اینه که دلیل شاملش میشه یا نه، دلیل شاملش میشه یا نه. تعارض از دلیل میگیم، ولی کسی در خارج نمیاد چوبمون بزنه، اینجا که نشستیم در حس نحزینیم، هرچی دلمون میخواد میگیم. چرا فعلا اینجا که نشستیم میگیم؟ ده ما هستیم و این دو دسته دلیل، این نه تا روایتی که جلسه قبل خوندیم در مورد این عناوین ثلاثه عموم دارد نسبت به این مورد. روایات مفتوح الانوام کل ما کان محیاتن این الفتف و ولد مسلمین، اونم شامل اینجا میشه، اما بالعموم من وجه تعارضشون در این مورده. وقتی این تعارض رو چگونه حل کنی؟ تو این مسئله یه تعنایتی بفرمایید. گاهی تو این مسائل بعضی از فروعش صاحب جواهر همه اینا رو داره، اما با یک اجمالی، عبارت جواهر خیلی در اینجا به هم ریخته است. آقایون دیگه هم وقتی آمدن از اینا برداشت کردن، یه تیکه مطلب و یه جای دیگر رو اینجا آوردن، یه تیکه اینجا رو اونجا آوردن، بین این مطالب هم باز خرد شده در این موارد. بعضی از آقایون از اینجا از این اشکال جواب دادن به اینکه این مبتنی است بر اون استصحاب در مورد اراضی مفتوح الانوه و استصحاب لا یقاوم الدلیل، پس مسئله حله. این استصحاب مال اینجا نبود که، استصحاب مال اونجایی بود که مشکوک بود آیا از اول مفتوح الانوه بوده، به اصطلاح در حین فتح آیا این چنین بوده یا نبوده، مال این بحث نیست. نه اینجا ما الان هیچ استصحابی هم از اول این چنین، حالا نه فرضمونه از اول همینطوره. این مسئله من حیثه، اون حیث که شک کنیم و تغییر کرده باشی کرده حیث اون آخر، بعد از اینکه اینو حل کردیم اون وقت باید بریم سراغ او. اما ما فرض میکنیم همین اول روزی که فرض کردیم خوردیم به همینا و اینا هست. حالا چی؟ حالا اگر نه، اونی که مطرح اینه ابتدا من غیر فرقین، ببینید استثنا مال کجاست، حرف مال کجاست، اولی که دارید بیان میکنید این قضیه این حکم اینها را میگید من غیر فرقین که در اراضی مسلمین باشی، یعنی عنایت رو اینه، زمان و تغییر و امثال اینا درش دیده نشده. نه اون یه مسئله دیگه ای گاهی خلط میشه، مالا گاهی برای این که واقعا در مطالعه راحتتون کنم یه مقدار اینا رو تذکر میدیم، مسئله خود به هم پیچیده شده، ولی نه نیازی به اونا هم نداریم. ما عرض میکنیم در این موارد، در این مورد فرض کنید تعارض بل عموم من وجه، یا تعارضان یا تساقطان، عام فوقش چیه؟ عام فوقش الارض کله للامام، الارضین الذی لا رب لها للامام، همه اینا لا رب لها رو اینجا تمسک نمی کنیم، الارض کله للامام، لا رب ها میشه شبهه مصداقیه، نه الارضین کله للامام عام فوقش اینه، ولذا یلحقه بالانفال و از قضیه ملکیت للمسلمین خارج میشه و نیازی به اون بحثای استصحاب و امثال اینا در اینجا نداره. این هم تا اینجا میمونه در متن. قسمت سوم، نعم ما کان ملکن لشخص ثم صار اجمتا مثلا فهو باقی علی ما کان. ببینیم بحث استصحاب اینا اینجا چه خواهد شد.